یه فقط ماده اول رسول جلسه رو که بحث در مورد گزارش دفتر سیاسی شروع میکنم. رفیق نادر هست کسی تو آشپس خونه هست چون فقط اون چیزی که من اینجا میگم وصل داشتم به عنوان یه وسطی نامه رفقای کمیته مرکزی تکثیرش کنم بدن خدمتتون، منطقه بعدن با توجه به اینکه نکاتی که اینجا مطرح میکنم میتونه حتما باید قاعدتا بحث برانگیز باشه، با توجه به اینکه فرم نوشتنی یه فرم خشکیه که با یه فرم بندی اونجا رو کاغذ ثبت میشه و استعداد زیادی تو اسم ما هست برای اینکه جملات معنی غیر از اون چیزی که منظورشون هست رو بدن، ترجیحاً راجعش صحبت کنم. نوشتهشو ندم به صورت نام. موضوعی که میخواستم راجعش صحبت کنم مسئله رهبری در حزب و به دنبالش ارائه یه نوع پلتفرم برای عمل تو حزب. بعد تو صحبتم روشن میشه که این به نحوی نوعی طرح شرایطیه که واقعاً تا اونجایی که من مربوط میشه میتونم تحتش کار کنم. یعنی وقتی به مسئله دفتر سیاسی و موضوعاتش نگاه میکنیم لااقل از زاویه من به عنوان یه فرد بحثی که اینجا میکنم حلش جزو شرایطی که من لااقل میتونم کار کنم، یعنی گنه منم همون مباحثی کم راندمانی اینا قطعا شامل آنم اونو توضیح میدم. مسئله تو کار مسئله وجود موزل و مسئله در کار رهبری حزب و مدت هاش راجع به صحبت میکنیم، بحثیست که مدام مطرح میشه. من تا اونجایی که به عقلم رسیده خودم شخصا بارها نظرمو گفتم راجع به مسئله و توجه کمیته مرکزی حزب و کل اعضاش و حتی گاه از طریق نشرات ترانی کل جنبش وجود یک چنین مسئله تو حزب ما معطوف کرده، حتی تو نشریات علنی اشاراتی به این مسئله است. یکی از سوالهای آخری مصاحبه راجع به این است. تحلیلی که اینجا از مسئله میدم تحلیلی است که تو آخرین مصاحبه با نشریه کمونیست دادم. اگر اونجا به خاطر وجود به اصطلاح مخاطبینی که تو جریان نیستن نمیشد خیلی راحت همه چی رو گفت و تحلیل اونطوری که هست ارائه کرد، این در این مورد مشخص تو پلنوم میشه این بحث رو فهم کنم با خاطر آسودتر و به اصطلاح با تفصیل بیشتری توضیح بدم. فهم کنم وجود مسئله تو رهبری حزب همه قبول دارن، منتها معتقدم که حساسیت مسئله و نقشی که این مسئله تو کار کردن ما داره رو همه به یکسان قبول ندارن. ریشه هاشو همه به یکسان نمیگن که، یعنی معتقد نیستن که یه نظر مشترک وجود نداره راجبی که ریشه های مسئله چیه. مسئله هست ولی ممکن حساسیت های مختلفی رو به وجود بیاره و تو تحلیل های مختلف از رغم تلاش هایی که بنابراین شده گاه و بیگاه به طرق مختلف برای حل این مسئله تخفیفش، من فکر میکنم سر قهقرایی فعالیت مرکزی ما همچنان ادامه داره و یه جایی باید جلوشو بشه گرفت اگه از نظر عینی امکان پذیر باشه. این چیز بحثی که میکنم آخرین بحثی که میکنم فراغ آخرین باریه که به عنوان یک عضو کمیته مرکزی با مسئولیت جمعی راجبش صحبت میکنم. من این حرف دور برسه هم روشنتر می شود. بروزات این مشکلات تو حزب رو همه می شناسیم. وقت از این نوتر رو بگم، وقتی من از مشکلات رهبری حرف می زنم منظورم دفتر سیاسی فقط نیست، من از مشکلات رهبری در حزب حرف می زنم. این ترتیب به نظر این مشکلات کادرهای ما، کادرهای مرکزی و حتی تا یه درجه کادرهای بیرون از مرکزیت ماست. دفتر سیاسی اون ارگانیست که به اصطلاح این مشکل میتونه خودشو توش نشون بده، برای اینکه این تنها ارگانیست که میتونه نشون بده در رفعش میکنه. تنها ارگانیست که همونطور که تو گزارش فکر کنم اشاره شده امکانات حل مسئله رو داره، تنها ارگانیست که اتوریته و اختیارات لازم برای حل ریشه مسئله رو داره، ولی منشأ مسئله نیست. دفتر سیاسی هم مثل هر ارگان دیگه تو سطح مرکزی ما آینه ایست برای انعکاس این مسئله، ولی منشأ مسئله نیست به نظر من. بنابراین باید روشن کنم که وقتی میگم مسائل موزلات رهبری حزب، راجع به مسائل موزلات 6 7 نفر حرف نمیزنم، راجع به یه وضعیت در سطح کادر مرکزی و رفقای حرف میزنم که برای حزب رو میچرخونه. این بروزات این مسئله خیلی روشنه. کار تئوریک تو حزب به معنی تلاش دست جمعی وجود نداره. اون چیزی که هست رو به زور میشه گفت کار تئوریک بشه. شیرازه اداری حزب در سطح مرکزی گسیخته است. حزب نظارت و کنترل و هدایت عمومی برش ناظر نیست. حساسیت رهبری به همون معنی وسیعی که گفتم به معنی اخصه سر دفتر سیاسی به مسائل جاری و سیاسی مبارزه طبقاتی که خیلی کمه و تقریبا هیچ مکانیزمی برای برخورد و تحلیل و تصمیم گیری سریع و به موقع در قبال این مسائل در کار نیست. روحیه، راندمان، بازده، انرژی و حتی درجه دخیل شدن کادرهای مرکزی در امور مختلف حزب به طور جدی افت کرده. در نتیجه این وضعیت نشریات ما نامنظمه. تحلیل‌های کافی از مسائل به دست نمی‌گیریم. انتظار عمومی از سطح فعالیت یک کادروی عضو و حتی از سیمای سیاسی یک کادروی عضو و سیمای اخلاقی یک کادروی عضو اومده پایین. یه نقشه واحد بر مبنای خط واحد به کار ما تو عرصه‌های مختلف ناظر نیست. حزب هم در مجموع با این ترتیب به صورت جمع عددی گروه‌ها و کمیته‌های خود مختار در اومده که هر کدوم شتاب و اصطلاح شتاب فعالیت خودش و اولویت‌های فعالیت خودش تعیین می‌کنه و حتی هر کی هم برش تعیین کنه به عمل خودش اجرا. بی تفاوتی سیاسی و بیحالی عملی به یه قاعده عمومی تبدیل شد در سطح بخش اعظم کادر مرکزی. من نمیخوام بحثایی که میکنم هر کسی شخصا فکر کنه که خودش تو جدول قرار میگیره یا نمیگیره، راجع به افراد حرف نمیزنم، راجع به گرایش هایی که مسلط میشن حرف میزنم. تنها عده معدودی وقت و انرژیشون رو اونطور که باید صرف امور حزبی میکنه. در مقابلش مشغله های فردی، اهم از مشغله های سیاسی، نظری فردی یا حتی مشغله های خصوصی، زندگی خصوصی اولویت پیدا کرد. انضباط تشکیلاتی به شدت افت پیدا کرد و این نه فقط رواج بی پرنسیپی رو در حزب وجود آورده، یه نوع سازش پنهانی بین افراد بر سر این که خب من انضباط رعایت نمی کنم، من تعهد نمی پذیرم، اجازه است تو هم نپذیری. این وضعیت وجود میاره و اون صرف انتظار عمومی رو از حزب میاره پایین از افراد، بلکه حتی تو سطح عملی تری مخاطرات امنیتی برای حزب وجود میاره. این انضباط از این مشاهدات زیاد من فکر کنم رفقایی که اینجا نشستن اگه رو درواسی نداشتن یا بر خودشون تابع این قانونمندی نبودن و فکر میکردن باید دخیل باشن تو حیات حزب، بنابراین تشویق میکردن خودشون که دو جمله راجع به مسئله بگن، چیزی میگفتن، از این مشاهدات میتونستیم فراتر بریم و نمونه‌های دیگه‌اشو ذکر کنیم، ولی همین سکوت اینجا هم جزء همون مشاهدات راجع به مشکلات و مسئله است. راجع به این در برخورد با این مسئله چندین روش داشتیم ما و میشه گفت تا اونجایی که به اصطلاح تغییر افراد از طریق بحث و فرض سیاسی مربوط میشده یا اصلا کار تشکیلاتی، روش های عمدتاً روش هایی بوده برای مجاب کردن سیاسی افراد برای اینکه فعال بشن، برای فرد فعال بشن، برای اقدامات تشکیلاتی، برای اینکه آرایش این افراد تو موقعیتی به آرایشی به وجود بیاریم که این افراد بتونن توش فعال بشن. برای مثال این کمیته نباید تابع این باشه، باید اون باشه، ترکیب این کمیته نباید اینطور باشه، اون ترکیب رو داشته باشه بده. و در این اینکه این اقدامات برحال همیشه لازمه تو هر کار اصلاح تشکیلاتی که امروز به نظر من جلوی ماست تو سطح مرکزی، مادام که ریشه های سیاسی این وضعیت شناخته نشه به نظر من جواب نمیشه، یعنی مسئله رو فقط خراش میده، نمیتونه حل بکنه. تهییج سیاسی، برخورد اخلاقی، تهییج اخلاقی، به یاد آوردن خصوصیات یک انقلابی یا مثلا طرح مباحثات سیاسی، تراش در جهت معطوف کردن ذهن افراد به اینکه این مسئله مهمه، اون مسئله مهمه، یا عوض کردن جای تشکیلاتشون، اینا مسائلی که تو هر سیاستی لازم میشه ولی به تنهایی نمیتونه جواب بده مگر اینکه ریشه های سیاسی این وضعیت بتونه توضیح بده. یا من امیدوارم رفقایی که با این مشاهدات اصلا مخالفن یا رفقایی که با این تعیین موافقن، با همون صراحتی که من سعی میکنم اینجا بحثم عرض کنم، با همون صراحت بحثشون عرض کنم. خود این بحث شامل همون قاعده عمومی نشه. برای نکاتی که به نظرم به عنوان زمینه‌های سیاسی مسئله میشه اشاره کرد یا ریشه‌های سیاسیش میده، یه سلسله زمینه عینی و مادی سیاسی وجود داره برای این قضیه. یعنی ما با تصادف اینطوری نشد وضعیت کار داریم و باید زمینه‌های مادی رو برای شناخت. اما بحث من تمام اینه، این زمینه‌های مادی هم به تنهایی نمیتونه این شرط اجتناب ناپذیر کرده باشه. در صورت وجود یه رهبری پیگیر با اون خصوصیاتی که بعداً ترسیم می‌کنیم وضعیت قابل جبرانه. یعنی اگه همچی شرط عینی اتوماتیک احزاب سیاسی رو نباید بتونه به این وضع بندازه. نقش کادر و رهبری در حزب اونقدر هست که به نظر میتونه این شرط دگرگون بکنه، فارغ بیاد. ممکنه زلطمه بخوره، ممکنه این شرط مادی تضعیفش بکنن مساوی حزب سیاسی، ولی نمیتونن تسلیمش بکنن که الان تو تشکیلات ما به سمتش داریم. عوامل زمینای مادی که میشه بهش انگوش گذاشت که مثلا رفقات چیزای بیشتری هم میتونن بهش اضافه بکنن قاعدتا. یکی اینه که انقلاب افت کرده و همراه اون افق عملی و سیاسی انقلابیونی که نیروی خودشون نه از هدف‌ها و آرمان‌های طبقاتی روشن خودشون بلکه از انرژی انقلاب، انرژی اجتماع در دوره انقلابی می‌گرفتن، افق اینا افت کرد. به نظر من پیدا شدن این همه انقلابی تو ایران ناگهان حاصل یه شرطی نبود که ناگهان عده زیادی آگاه بشن و عده زیادی سوسیالیست بشن به این معنی که مارکس سوسیالیست بود، بلکه عده زیادی فعال انقلابی شدن. جامعه انقلاب وقتی دوران انقلابی میاد به جامعه بحران دستخوش رسالدار انرژی انقلابی آزاد میکنه، افرادش افراد معمولی هم دانش آموز، دانشجو، کارگر، دهقان، اینا میان کار انقلابی میکنن، به انقلاب فکر میکنن، راجع به انقلاب حرف میزنن، با افتش هم میرن باز راجع به اقتصاد و صنفشون و زندگی معمولیشون فکر میکنن و به اون راجع به اون حرف میزنن. فعالین سیاسی ما، کادرهای ما به درجه زیادی این خصلت رو تو خودشون منعکس میکنن که انقلاب افت کرده، بنابراین انقلابیگری اون افت کرده مثلا واقعیت حی حاضر موجود. این انعکاس اینه که انقلابیگری اونا بنزه همون انقلابیگری بود که انقلاب بهشون داده، یعنی یه انقلابیگری ضد دیکتاتوری، ضد رژیمی، سرنگونی طلب ساده. نافعالی در دوره ای که امر سرنگونی به صورت امر فوری در دستور نیست فقط میتونه ناشی از این باشه که دوره دیگه ای دیده نمیشه، که امر سرنگونی یه طبقه به صورت فعالیت های منظم در جبهه منظم در دستور سوسیالیست ها بوده. یعنی سوسیالیست به دوره انقلابی غالبا نباید گره خورده باشه، فعالیتش، افقش، درجه خوشبینیش و غیره. در صورت که یه انقلابی 57 خاصیت داره و بعدا تو سال 65 مجبوره که به هر حال یه درجه خودشو با افت انقلاب 57 و خارج شدنش از صحنه تطبیق بده. این به نظر من انقلابیگری بود که ریشش تو آنارشیزم نسل جوان خرد بورژوازی ایران، رشد سریعی که ایران که به نظر اقتصادی نسل جوان و باسوادی که وجود آورده بود و آموزش های عمیق جبهه ملی و حزب توده، خصلت ضد سلطنتی، ضد استبدادی این آموزش هست. هر کس سیاسیه این کار است قبل از اینکه بتونیم از عقاید ایدئولوژیکیش به معنی مخالفتش با مالکیت خصوصی، سازمانده طبقه کارگر بودن شرط بزنیم. احزاب سیاسی که رو گرده خرد بورژوازی رشد کردن، فعالین سیاسی که از دل بش خرد بورژوا پا گرفتن، اینا انقلابیگریشون این انقلابیگری منحنی سینوسی داره تا به امر سرنگونی و امر سوسیالیسم، امر مبارزه اصلا گریز ناپذیری که اگه کارگر باشی بالاخره مجبوری یا فکری به حالش بکنی قایبه در این. من اینجا یه چیزی رو تو حاشیه بگم، من راجب گرایش ها حرف میزنم اینجا، من راجب افراد حرف نمیزنم تو هیچ سطحی تو این بس، راجب افراد حرف نمیزنم، راجب گرایش ها حرف میزنم. علتش هم آواز دادن به افراد نیست که بگم مثلا خب تو مقداری از این گرایش و مقداری از اون گرایش رو به نظر من نمایندگی میکنی. علتش تصوری که من اصلا از فرد دارم. افراد ملتلاقی گرایش های واقعی اینی اجتماعی هست، حتی اون آگاهی خودشون یه گرایش اینی اجتماعی بیرونشونه و یعنی این آگاهی وجود نداره تو ذهنه. این من سوسیالیست بدون جنبش سوسیالیستی معنی ندارم، وضعیت اون جنبش سوسیالیستی وضعیت من سوسیالیست هم تحت تاثیر قرار گرفته. یکی این که کنن رابطه مکانیکی بین فرد و خصلتاش اینطوری برقرار نمی کنن. مشکلات اعضای تشکیل دهندش مشکلات فردی اونا، این به نظر من درک درستی نیست. من وقتی از حاکمیت یک گرایش در تشکیلات اون حرف میزنم، یعنی که افراد به درجات مختلف قربانی این گرایشان، اونا رو در خودشون منعکس میکنن، بعضا تاییدآمیز این کار رو میکنن، بعضا به طور ناخودآگاه و دست و پازنان این گرایشون تو خودشون منعکس میکنن. در حال بحث من اینه که این انقلابیگری تو حزب ما یکی از رگه های فعال بودن اون بوده و افت کرده، خیلی دریش هم صدر خود انقلاب افت کرده، خیلی دانش آموزه رفتن مدرسه، خیلی انقلابیون هم زن خودشون رفتن مدرسه. دوم محیط خارج از کشوره، لاغت اونجا که راجع فعالیت تو خارج کشور رفت میزن. به نظر من کادرها فعالی که ما به این عرصه فرستادیم فلسفه زندگی خودشون تو این محیط از یاد بردن، روحیه تبعیدی و آواره رو به خودشون گرفتن، روحیه به این دلیل نتونستن یه سیمای سیاسی محترم به این موجودیت اجتماعی محترم تو این جامعه برای خودشون دست و پا کنند، محترم با ملاکای خودشون در پایین و قرار گرفتنشون تو پایین ترین لایه های اجتماعی، یعنی بیکاران، بیمه بگیران، دست درازان جلوی اقتصاد رفاه، این شده که ذهنیت این قشر رو به خودش بپذیره. این طرف وقتی که میاد خارج برای مدتی فعالیت میکنه، یواش یواش مسائل و معضلات انسان نیازمند پایین اجتماعی رو میگیره که بهش سوارن، از نظر اخلاقی بهش مسلطن، از نظر سیاسی فکری معنوی بهش مسلطن. اینطور نیست که، یعنی قربانی روحیه قربانی فرودست تسلیم شده یواش یواش روش میکنه توش. من یه مثال بزنم، آزاری که رفقای ما از راسیسم میبینن تو این جامعه کمتر از اون بقال هندیست که تو محله فاشیستا توی انگلستان بقالی داره و روز هم جنس میفروشه. اون بقاله بالاخره سرمایهش و بقالیش معلومه، اختیاراتش میدونه، رابطهش با کلانتری معلوم بشه. رفیق ما که بیکاره، بیمه بگیره، سرفکنده است، در این جامعه بی خود بی جد از راسیسم آزار میبینه، با اینکه ممکنه در طول یک سال یه مقررات راسیستی علیه رفیق ما به اجرا نیامده باشه، در تمام طول این مدت یکی از این هرزنجلا توی خیابون داره چپ چپ نگاه کرده باشه، در ازایش مثلا 70 نفر احترامش گذاشته باشه، راسیسم آزارش میده. خیلی اینطوری اگه مکالمات کادران رو گوش کنه انگار که داری به جماعت پاکستانی تو گوش جنوب لندن داری حرف میزن، به جماعت ترک تو آلمان داره حرف میزن، انگار نه انگار این به عنوان پیشرو سیاسی تبعیدی انقلابی تو این جامعه است، با کنینه نه برقاله برادفورد، انگار نه انگار این آدم سوار جامعه است که توش اومده، اونم به هم بزنه، برعکس تسلیم اون جامعه است، بدهکار اون جامعه است، موقعیت حقارت‌آمیزی که بهش خیال میکنه قاطعا دارن بهش میدن میپذیره. من فکر میکنم هیچ فردی که تسلیم احساس حقارتی میشه که جامعه طبقاتی بهش میده نمیتونه پیشرو انقلاب علیه این جامعه باشه. از در رو کادرهای خارج کشور زیاد موندن، اونقدر موندن که تسلیم این احساس حقارت بشن، بنابراین سعی کنن که وضعیت مادی زندگیشون رو به حدی برسونن که تفاوت داشته باشه با کسایی که زیر دست پا درلیر میشن، از نظر مناسباتشون با تو خیابون چه بکنن چه نکنن، سر و وضعشون رو چه بکنن چه نکنن، با تو محافل خودشون بلولن، به نفعی که بالاخره میدونه که من با اینکه رنگ پوستم خود تیره تر کیم، این روحیه دلمردگی خاصی رو وجود آورده. من این احساس حقارت تو خیلی از کادر خودم میدونم، فکر میکنم همین میکشه آدم، کسرشون میکنه، یا به نظرم بخشایی که زودتر اومدن فورا این احساس حقارت به صورت با خموندگی فکری و فرهنگی خودشون وقتی نفرات جدید میان بهشون منتقل میکنن، فکر کنم هر کسی از داخل میاد با سر افراشته مان انقلابی، کسی که در یه گوشه دنیا رو به آتش و خون میکشه از نظر طبقه کارگر، اون میاد و وارد این محیط میشه، آدم های سرفکنده میمونه که دارن چوخت میزنن که چقدر بداد اون چه که من لباس از اسلامی باید گیر بیارم، باید که برای راجع نظرم. اینم یکی از تأثیراتی که داره، نمیتونه سرشو تو جامعه خودش بلند بگیره، افقش از دست داره که علت نیست، یعنی احساس حقارت علت نیست، خود اون قد نبودن اصول پیش تو محیطه که اجازه میده احساس حقارت بکنید، وگرنه انقلابی مراکشی الجزایری نمیره مسائل
اینطوری ببینه داشت. روسا که اون روسا همیشه ازشون
تعصبات ضد روسی بوده دیگه تو اروپای غربی دوران تزاری رو میگه، کسایی که اومدن به هیچ عنوان این وضعیت رو به خودشون نگرفت. این سرفکندگی حاصل بی‌افقی انقلابی و قرارش تبعیت باز از این موقعیت عینی دیگه است، موقعیت عینی بیرونی است. یه نکته دیگه که به نظر من تو این بی‌حالی سیاسی و بی‌تفاوتی عملی نقش داشته تغییر در موقعیت عینی خود حزب. حزب ما دیگه فرقه کوچیک با همیت قسمتی و تعصبات سکتاریستی خودش نیست. جمعیت کوچیک میتونه با تبل زدن و دورش رقصیدن روی خودش باره نگرده، ولی وقتی یه پدیده اجتماعی شد و آدم ها توش به اصطلاح ادعای زیاد یه طیف واقعی از اجتماع شروع کرد به اون عنوان ظرفی برای فعالیتی نگاه کردن، دیگه نمیشه روی سکتاریستی رو نگه داشت. یه هم کسی بخواد مجاهد برای اینکه سر روی تشکیلاتش ازدواج میکنه، ولی یه حزب جدی سیاسی که بحث داره به سمت اجتماعی شدن پیش میره، به سمت اینکه خودش رو در متن جامعه قرار بده، نمیتونه همیت قسمتی و سکتاریسم سیاسی تو حزبش دامن بزنه، کیش شخصی شخصیت و کیش سازمان دامن بزنه، و در نتیجه افراد اون تو به صورت آزادتری خود به عنوان خودشون نقش بازی میکنن. این تاثیرش چی بوده؟ اگه خب در نتیجه این وضعیت کسی افق به اصطلاح سیاسی خودشو بذاره جلو خودش، تاثیرش قاعدتا باید آزاد کردن انرژی باشه، ولی اون کسی که انقلاب گوششو گرفته و دنبال خودش میکشون، الان وقتی دست از گوشش برمیدارن همونجا میشی. اون کسی که با به اصطلاح مهمیز انقلاب، خود انقلاب اینی به جلو رونده میشد، دیسیپلینی که سازمان ها اعمال میکردن، انتظاراتی که سازمان ها داشتن، و با محک اینکه خب این داره به اون پدیده عظیم جواب میده که منم بند به تو چشم میبینم، وقتی سازمانی فشار ازش برمیداره، ازش میخواد که اون یک عنصر معتقد داوطلب به عقل خودت فعالیت بکن، شتابش همونه که میبینی. فدایی اینو یه جوری دیگه حل میکنه، مجاهد اینو یه جوری دیگه حل میکنه، اون سکتاریزمشو زنده نگه میداره. برای این فرقه درویشی به وجود میاد، سکتای خاصی به وجود میاد که اصلا خود شرف و انسانیت شرطش عضویت در اونه، ما نمیتونی نمیخواهی میکاره بکنه. بنابراین این یه وضعیته. نکته دیگه اینه که وزنه افراد در نتیجه در حزب کاهش پیدا میکنه، حزب بزرگ میشه، حزب گسترده میشه، حزب اجتماعی تر میشه، هیچ کسی دیگه میره میفته رو دوش سلولای پای خودش، یه درجه ای اتوماتیزم توش پیدا میشه که داره فعالیت میکنه. افراد بیش از پیش نقشی رو جایگاه خودشون رو به اعتبار تقسیم کار برای خودشون درک میکنن، در غیاب یه درک سیاسی که بفهمه چرا تو این حزب داره چی کار میکنه، اگه ولش کنن چرا همینقدر کار میکنه، اگه حزبی در کار نبود چرا باید همینقدر کار میکنه، در غیاب این تصوری از زندگی خودش، فعالیت سیاسیش اون سوراخ تقسیم کاری که بهش داره نگاه کنی، هر کسی اینطوری هست. اگر کسی دستیار فلان کمیته است، هویت سیاسیش به نظر دستیار فلان کمیته است و مسئولی که دستیاری فلان کمیته ایجاب میکنه، بیرونش نیست. مسئول فلان پروژه است، اون پروژه زندگیش تشکیل میده. و این وضعیت در این که خب منتظر علاز ظاهر کلیت هست مسئله کسی نیست، اون کاری من سپردن در ماه دوتا نامه میاد از اون رفیق که معلوم میشه دوتا پاراگرافی که باید مینوشته و سه تا اسمی که زیرش قطعه میکرده رو کرده، این هویت سیاسی میده به اون رفیق برای خودش و این اجازه میده که انقلابیگری افت کرده، افق مخدوش شده، متناظر نباشه با خروج از حزب سیاسی محترم. اگه با این راندمان فعالیت میشه مون توش دیگه، با این تصور میشه مون، حتی با این درجه سیاسی بودن میشه مون. کافی من بگم فلان گوشه فعالیت به عهده میگیرم، چون واقعا نوکی بهم نمیزنه، به عهده میگیرم دیگه، و کسی کاریم نداره، من چون چرخندام دارم فعالیت میکنم دیگه، میتونم هم آدمی که اصلا باشم. به نظر من این با حزب اومدن ممکن میشه بدونی که از حزب به حزب تعلق داشته باشه، با حزب میاد دیگه. خیلی از این دستگیره‌های تقسیم کار وجود داره که افراد میتونن آویزونش بشن، حتی در اون حالت ایستاده چرت بزنن و با حزب بیان، حتی ان انقلاب دیگه بیدارشون میکنه. اینکه با حزب اومدن خودش خوبه، چون اگه تو دستگیره یکی دیگه گرفته بودن از یه طرف دیگه رفته بودن و با اون انقلاب مثلا بیدار میشن کار دیگه میکنن، ولی خب فعلا در آغوش حزب آرامیده تا برسوننش به انقلاب و بیدارش کنن، بگن حالا دوباره دور تو شو و پاشو جست و خیز تو. فران علی آرمیده، فران آویزون به یکی از دستگیره های تقسیم کار و یکی از سوراخ ها و پیجن هول های تشکیلاتیه، همون توه.
میتونیم بریم ملاقاتش.
کل حزب به مسابقه امر کادرهای معین که اصلا اگه ولش کنن دوباره فهم کنه باید بره یک چنین حزبی رو ایجاد کنه یا خطاهای این حزب تازه نداشته باشه اون حزب. این همچه آدم های خیلی کمی به صلاح این امکان میده آدم ها حزبی بمونن بدون اینکه به طور عینی و زنده و دائما کمونیست باشن. آدم ها حزبی هم بدون اینکه کمونیست باشن مسابقه یک پدیده پراتیک اجتماعی. موقعیت نظری حزب هم یه درجه فرجه میده. من اینجا از بعضی فشارها عینیات و بعضی امکانات مادی برای بروز این خسارت صحبت میکنم. گفتم ریشش چیز دیگه میکنم. ریشش اینه که برمیگردم بشه. یعنی راه حل مسئله چیز دیگه میکنم. حزب ما به گذشته خودش و گذشته مارکسیسم به نظرم به درست مداومن یه خسارت انتقادی داشته. انتقاد به گذشته چپ، انتقاد به گذشته خودش، انتقاد باورهای قبلی که اصلا به نظر من عنصر زنده حزب ماست. این خاصیت حزب ماست. ما سنتایی رو میشکنیم مداومه. اگه افق سیاسی روشنی ترسیم نشه و اگه ترسیم میشه همه گیر نشه برای نتیجه این سردرگمی فکری و بیحالی. یعنی افراد به نظر من تو افکار سنتی خودشون جاشون رو پیدا کردن، با معیارهای خودشون دارن کارشون رو میکنن. تو این معیارها رو به هم میزنی، سنتایی رو میشکنی، آدم ها به انتقاد جدی از خودش و فعالیتش و افقش وادار میکنی. اگه یه چیز دیگه جلوش نباشه که به همون درجه قبلی بهش مؤمن بشه، معتقد بشه، مجاب بشه بهش، مثلا بیحالی نتیجهش. این شاید بشه گفت کم ناجورترین نوع بیحالیه. کسی که دو جستجو داره روان میکنه تو ذهنش برای اینکه در مجاب بکنه خودشو به یکی از اشکال به افق دستایی کرده. یک کسی اصلا تو این سطح نیستن. یعنی به صلاح سنت شکنیه فکر انتقاد به گذشته دوگماتیک چه باعث نمیشه که اون چیز بکنه. فقط اونو ازش میگیری، اونم راحت تحویلت میره دنبال کار کاسبی خود. ولی اون یک کسی هست در یه موقعیت روحی جدید قرار میگیره و سعی میکنه چیزایی رو پیدا کنه، مقولات براش میره زیر سوال، میترسه با ابزارهای پیشین تحلیلش فکر کنه، میترسه به نتایج قطعی برسه با هم نتایج. بنابراین اون آدم ها سابق نمیتونه باشه. این یه دو تردید سیاسی نظری، این از خاصیت حزب خود ما ناشی میشه. حزب میشد یعنی جریان دیگه، طبقه دیگه میتونه اینطوری کنه که همون سنت ها، همون فکر، همون تعصبات زنده نگه داره دیگه. یه مجسمه 532 فوتی هم از کیم ایل سونگ ساختن، اینه که با قد 350 خورده میتونه. این بالای سر شهر پیونیانگ آدم از زیر اون مجسمه فراری نداره، از تفکر چوخه هست، نمیدونم چوچه هست. اون همیشه نگرش میدارن، اندیشه ما اوتسدون نگر میدارن بالا سری، رو راه فراری نداره. ولی جریانی که نمیخواد این دوگماتیزم پذیر و سمبولایی از گذشته خودش رو برای مقید کردن و آینده خودش بذاره جلو خودش، آزاد میذاره افراد در تکامل فکرشون، تشویق میکنه اینو. یکی از باهایی که میده اگر نتونه افق سیاسی روشنی بذاره جلوشون، اگر نتونه ابزار قوی تری برای تحلیل به دستشون بده، اینی که به آدم ها میده تو بیحالی و سکوت و یه دوره های انفعالی که برای افراد حتما سازنده است ولی برای حزب اطفالی سازنده نیست، کار پیش نیست. برای من اینا رو گفتم به عنوان چیزایی که امکان میده، چیزایی که فشار میده افراد رو به این وضعیت. ولی اون چیزی که من معتقدم مسئله است اینه که خب این چیز همیشه هست، دوره های مختلف اجتماعی، بافت مختلف در حزب. این چیزی نیست که بگیم ما در دوره‌های میتونیم بدون وجود شرایط انقلابی غیر انقلابی فعالیت کنیم. اینا واقعیات مبارزه سیاسی. حتی بیروحیه شدن افراد، با روحیه شدنشون، ابهامشون، ترسشون، رعب اجتماعیشون، همه اینا جزء داده‌های مبارزه سیاسی. هیچ کسی نمیتونه اینا رو بیاره بگه می‌بینی این علت‌ها باعث شده که من نتونم حزب رو اداره کنم. دفترش کسی نمیتونه بگه، رهبری نمیتونه بگه، کادر مرکزی از نمیتونه. بس مثلا اینکه تو این تعریف جامعه است، این چیزی که گفتی قرار حزب تو همین شرایط بشه که اگه نمیشه یه توری بده نمیشه بریم پی کارمون، ولی اگه میدی میشه بعد روشایی رو به کار رو بریم، فعالیتی رو سازمان بدی، نوعی مبارزه بکنی که تو همین شرایط بشه حزب سیاسی داشتی. ممکنه تعریف کنی بگی حزب سیاسی تو این دوره کوچیکه، باشه این بسیست، بالاخره اون چیزی که کار میکنه رو باید وجود بیاری. نمیتونی این وضعیت رو به حساب عینیات بذاری و خودت جنت مکان بشینی سر پست تشکیل. اینجاست که من میگم هر جور بحثی بخواد راجع به سبک کار به اصطلاح فعالیت ما مشکلاتش بشه، چیزی جز استیضاح از رهبریت. باز گفتم معنی وسیع واضح، هرچی میریم به سمت نوک هرم بار بیشتری قاعدتا وجدان اون آدم رو سعی میکنه، ولی یه هرم مسئولیت اونجا وجود داره و به نظرم استیضاح از این هرم مسئولیت. هر کسی میتونه به خیال خودش بگه من کجا این هرم قرار میگیرم. بعضیا با علاقه دویدن رفتن بالا شبین همونجا قرار میگیرم، بعضیا سعی کردن سر بخورن برن پایینش همونجا، ولی همونجایی که توی هرم هستن همونجا یه استیضاح دارن تعبیر میگیرن. برای اینکه این کاریست که رفتش از عهده اونا برمیمد. اما چجوری ممکنه از عهده این برمیمد؟ با این حال این بحث هنوز این بحث چیزی نشون نمیده باید برمیمده. من میگم از یه موضع معینی میشه راجع به حرف زد. من میکنم اگه بخوام بحث کنم چرا رهبری ما، چرا هرم سلاس رهبری ما از عهده این کار برمیمده، انگوش میزنم رو بیخطی، بی ارادگی و بی تفاوتی در خود همین رهبر. من معتقدم میگیری است، معتقدم این رهبری جهتدار، جانبدار، صاحب اولویت، رهبری که تصمیمش رو با خودش گرفته باشه که چه چیزی از ذهن خودش رو میخواد بیاره بیرون و خصلت واقعی هست تبدیل کنه و عجله داشته باشه تو این کار و این برامنه یه نگرش یه افق معینی داشته باشه. حل این مسئله برایش ساده است. من از اما بیخاطا و رهبری ما بیخط. اما منظورم اینجا بحث اصلی من شروع میشه است، نه که گفتم تا لمش مشاهدات رو به اون تز بحث هم که باید بیخطی رهبری باشه. اینجا بحث هم شروع میشه. نتیجه هایی که میگیرم از بحث هم از اینجا بعد میگیرم. به نظر من اون چیز ما از بیخطی رهبری کادر حرف میزنیم، اما منظور من از بیخطی بیخطی حزب نیست. به نظر من سیمای سیاسی رسمی حزب که تو نشریه کمونیست و سایر ارگان‌های مرکزی ما منعکسه یک جریان منسجم، هدفمند، خطدار و جانبدار. بنابراین معتقدم رهبری ما بی‌خط و غیر جانبدار و تفاوت. برخلاف اوضاع واقعی حزب، نشریه کمونیست افق روشنی رو ترسیم می‌کنه. به نظر من، هر کی بگه اینطور نیست، می‌تونیم بحث کنیم. به نظر من اینطور. به نظر من پاسخ مسئله داره. رضا هر 100 تا هر یه دفعه که میگن ها پاسخ یه مسئله داریم تو این حس صد بار میشنم اینو جواب ندیم، اونو جواب ندیم، اونو جواب ندیم. به نظر من این خطی که در ارگان مرکزی خودشو بیان میکنه این خط پاسخ همون مسئله هم داره، نمیتونه از قول خودش وکیلی که معتقد به اون پاسخ نیست و بفرسته جوابشو بدن، ولی خودشو برداری ببری حضوری تعبیل و مسئله بدی اون پاسخ اون مسئله رو داره، غلط یا درست ولی پاسخشو داره. میگه اون چیزی که من ادعای منه، من میگم ارگان مرکزی حزب ما با سیمای علنی حزب ما که توسط رفقایی که خودشونو در مقام بیان این سیمای علنی قرار دادن بیان شده، این یه جریان منسجم جلو از زمان خودشه، یه جریانی که پاسخ مسائلو داره، جریانی که ابهام تاکتیکی نداره، جریانی که ابهام ایدئولوژیکی نداره، به نظرم جریانی که ابهام سرپیکاری نداره. این چیزی که من بهش میگم کمونیسم کارگری، من گفتم مارکسیسم انقلابی. که تا به حال حزب باز در سطح علنی پیش برد، یعنی جدایی از پوپولیسم، جدایی از چیزان چپ رادیکالیزم عمومی توی ایران. به نظر این خط همچنان به جلو رفته و اتفاقا خیلی سریع به جلو رفته. به نظر من مقام پیشتازیش رو تو چپ ایران حفظ کرده، برای اینکه هنوز مورد تقلیده، هنوز به دنبالش میان تا بتونن فعالیت کنن، هنوز مجبورن از این یاد بگیرن تا بتونن فعالیت کنن. جریانی که اتفاقات واقعی تو جنبش چپ وجود داره، از جمله حفظ و حفظ ایجاد یا حفظی حزب سیاسی بزرگ که علی‌رغم همون چیزی که الان راجبش گفتیم وجود داره، که من بعدا اشاره میکنم، جریانی که تونسته وحدت افراد بی خط نگرده، این دست داره خیلی مهم. این جریان، این مسیر و هر حرکت کمونیسم کارگری، مارکسیسم انقلابی، سوسیالیسم پرولتاری به نظرم تو نشریه مرکزی ما با همه منظم نیست داشت. تو مقالات رسمی ما که تو از طریق ارگان مرکزی تایید شد، تو مباحثات رادیویی ما که مورد به این خط تعلق داشته، اینا منعکسه، این مسیر منعکسه. و تمام مسئله اینه که این نشریه کمونیست در عالم واقعی نشریه رهبری و کادرهای ما نیست، نشریه حزب ما نیست، نشریه اقلیتی و خط معینی تو حزب نیست. این واقعیت است که من توجه پرمونی کنم و و به عنوان عضوی از این اقلیت در حزب، به عنوان یک فردی از این خط معین دارم حرف میزنم و دیگه نمیتونم به عنوان هویت دست جمعی حرف بزنم. مگه به عنوان هویت حزبی مون که همون سرش صاف و اصالت هر چند وقت دیگه که این حزب رو به ابزار مبارزه کمونیستی میدونیم حتما این هویت رو داریم، ولی به عنوان چارجو، به عنوان راهگشا، به عنوان کسی که میگه خط باید این باشه یا اون باشه، دیگه فقط میتونم به اسم ارگان مرکزی حرف بزنم. خط ارگان مرکزی، خط نشریه کمونیست، خط مارکسیسم انقلابی و خط کمونیسم کارگری که اینا نقل قولایی از خود ما هست، خود این خطی هست، کسی غیر از اینا به خودش اینو نگفته. این خط معتقد جواب مسائل داره و این خط معتقده که از نظر تشکیلاتی، از نظر پراتیکی، از نظر کادرا، از نظر کنترلش بر حیات حزبی یه اقلیت تشکیل میده. چرا؟ گفتم من خودم به این خط متعلق میدونم و معتقدم اگرچه در سطح فرمال و علنی این خط وظیفه ترسیم سیمای سیاسی و نظری حزب مستمرن به عهده داشته، از لحاظ نیروی واقعیش تو حزب اینطور نبوده، حزب رو نمایندگی نکرده، حزب نه فقط این بلکه اکثریت حزب رو نمایندگی نکرده، نه فقط اکثریت کمیته مرکزی رو نمایندگی نکرده، اکثریت کادرهای برجسته حزب رو نمایندگی نکرده و هیچ کدوم این اکثریت ها بر مبنای یه توافق عمیق نظری عقیدتی با این خط نیست. هر کدوم به درجاتی باشه خودشون رسما خط دارن. من معتقدم گرایش های مختلفی توی تشکیلات ما عمل میکنه، هیچ چیزی از این طبیعی تر نمیدونم اصلا که گرایشات مختلفی توی از ما عمل بکنه. اینا رو تو مقطعی که اعتماد به نفس بیشتری راجب درجه باور به خط رسمی داشت، من گرایشات بازدارنده است بودش. من چرا اون بازدارنده است و این نه، به یه معنی خط رسمی گرایش بازدارنده برای اون خودی میشه گفت به یه درجه داره فوربندی هایی رو میدم که واقعیت اینی رو بهتر منعکس کنه. خطوط مختلف تو از ما عمل میکنه، این خطوط پرچم ندارن، رهبر ندارن، حتی منطبق به افراد نیستن. بگی این فرد مال این خطه و لاغه و این خط مال این فرد و لاغه، با همون بحثی که راجع به گرایش آفرد کردم، این خطوط هستن به صورت تفکرات ما، باورهای سیاسی ما، باورهای عملی ما، روشهامون، سنتامون تو سطوح مختلف داره عمل میکنه. کمونیسم کارگری با اون افق رسمی علنی که از خودش میده بیرون یکی از این خطوطه که داره عمل میکنه، اونم داره عمل میکنه، ولی نیروی واقعیش، نیروی دربست متعلق به کمونیسم کارگری عربیه و کنترل پراتیک واقعی حزب در دست نداره. به نظر ویژگی اوضاع اینه که خطوط دیگه مثل این خط نه خودشون رو بیان کردن، نه سر و تهی به خودشون دادن، نه دوست دارن بیان کنن، نه وقتش میتونن بیان کنن، نه اصلا کسی پیشه، نه کسی واقعا رسما حتی شاید تو خودآگاه خودش رو متعلق به اون خط میدونه. یه نفر پیدا نمیکنه بگه آقا من چپ نوعی ام که نیست، تو میگی کمونیسم کارگری، من میگم چپ نوعی، من به چپ ایتالیا نظرات. کسی رو پیدا نمیکنه، در اینکه من و شما میدونیم چپ نوع، چپ ایتالیا تو این عمل میکنه. یه نفر پیدا نمیکنه بگه من ناسیونالیستم، من و شما میدونیم ناسیونالیست داره تو این عمل میکنه. ناسیونالیسم وسیع ایرانی بود، ناسیونالیسم کرد به طور اساسی. یه نفر پیدا نمیکنه بگه من موزم مثلا پولیسم از موزم ناسیونالیست کرد حرکت میکنم. اگه این طور بود که همه گفتن آقا فهم از این حزب کمونیستی بیرون دیگه، و قطعا اینو پیدا نمیکنه. حتی گرایش های کمونیستی که خط رسمی گفته این خوب نیست، غلط، اشکال داره، اونا کسی خودش متعلق به اون نمیدونه، حتی اگه عمیقا تایدرش اصلا سمپاتی بکنه با نکاتی که تون گرایش هست. الان به نظر مثل روش روشنه که کمونیسم کارگری که برای آدم های معینی بیانش کردن برای نیست، سرگفلیشو دارن، سرگفلیشو به این مسئله اسم دارن. این آدم ها چی گفتن راجع به رفورم؟ چی گفتن راجع به انقلاب؟ چی گفتن راجع به کاراکتر حزب سیاسی؟ راجع به انضباط؟ راجع به ایدئولوژی؟ راجع به دوران انقلابی؟ راجع به غیر دوران انقلابی؟ راجع به دیکتاتوری پرولتاریا؟ راجع به شوروی؟ الان همه میدونیم کمونیست کارگری یا اگه بخوام این هویت رو بپذیریم که مال آدم هاییست که ازش حرف میزنن، چی گفتن راجع به این؟ ولی آدم بیرونش کسی پیدا نمیکنه که با این مخالفه و به من با این که با این حرف توی کمونیست کارگری مخالفم، با این حرفت مخالفم، با این حرفت مخالفم، چون کمونیست کارگری یه اسم دیگه، بالاخره تو رو عقاید مجموعه عقاید خودت گذاشتی. مجموعه عقاید ارگان مرکزی رو اسمش گشتی کمونیسم کارگری. منم معتقدم کمونیستی ام و کارگری ام، ولی دست بر قضا اسم خودم رو گشتم چیز دیگه. ایرادایی که تو دیدگاه تو میبینم این است، هر کسی حق داره مکتبش یه اسم ویژه روش بذاره دیگه، تفکرش یه اسم ویژه روش بذاره دیگه. یکی میگه من سوسیالیست دموکراتیک هستم، سوسیالیسم آزادانه باشه، من اسم تو چارچوب سوسیالیسم اسم میذاره، من اسمشو به رسمیت میشناسم براش. ولی کمونیسم کارگری اسم حذف شده، در نتیجه مدافعین فعال واقعیش مواجه نیستن با اینکه یه نفر بیرونش قرار بگیره. بر بنا به تعریف آدمی که تو نشریه کمونیست قدم میزنه داره هویت مشترک میسازه، همیشه چترهایی درست میکنه که همه رو بگیره زیر سر خودش، زیر حمایت خودش. و بنابراین هر کسی دیگه من از تو چتر حرف میزنه، برخلاف یا در طبق میل خودش هر جوری که دوست داره، ولی نمیتونه دیگه بره بیرون به راحتی بگه آقا این خط کاره. ولی نکات دیگه ای هست به نظر من. این خط رسمی که پراتیک در نظر پراتیکی کار در موزه قدرت نیست تو هست، از نظر کادری در موزه قدرت نیست تو هست، این خط مطلوبیت های معینی داره. چرا ازش تبعیت می‌کنن؟ چرا قبولش میکنن؟ چرا میگن بر؟ چرا تو دهنش نمیخوره؟ علتش اینه که مطلوبیت های معینی داره. به نظر من این تنها خطیه که تو این اوضاع نظریه بحرانی چپ ایران و از جمله بحرانی همون خطوطی که دارم ازشون حرف میزنم میتونه سیمای یه انسجام، یه سیمای منسجم میبستش به از نظر سیاسی فکری رو به جلو، میتونه نشریه داشته باشه. یعنی اگه این خط بکشه کنار، فعالین این خط، دردارای این خط بکشن کنار از تو شبکه تبلیغات حزبی، اون خطوط دیگه به جان هم میفتن تو تبلیغ. اگر تازه به جان همه حالش باشه نشیه در این خطی داده نمیشه کسی به کسی، یا بالاخره دعوا میشه یا اصلا چی در این میتونه نشیه بده، میتونه حزب از حزب سیما منسجم، مهمتر از اون میتونه وحدت حزب رو حفظ کنه. این خط میتونه به دلایل همین توانایی این برونبرش کاری بکنه که دو نفر آدمی که از نظر عقیدتی روبروی همن، منو شما میبینیم که این دو تا دق روبروی همن، اگه بالای سرشون یه عقیده به اسلام قدرتمند مشترکی نباشه حتما دو تا حزب میسازن. همین الانش هم معلومه دو تا حزب نسازن، ولی داریم میبینید فعلا تو این حزب متحدن و هر دوشون این حزب رو دوست داره، به معنی که این ابزار کار منه، من نمیخوام اینجا سوء تفاهم بشه. همه گرایشایی که تو حزب عمل میکنن رو افراد، همه اینا حزب به حزب احتیاج دارن و حزب دوست دارن، حتی ناسیونالیسم کور حزب دموکرات مثلا میگیم بیرونش هست، پوپولیسم، همه اینا این حزب دوست دارن. ناسیونالیسم به اصطلاح اقتصاد گرای صنعتی گرای صنعت گرای کلیت ایران بورژ صنعتی، اینا همه به حزب کمونیست احتیاج دارن، این تنها شکلی که رادیکالیسم میشه باش هم که تا انقلاب بعدی. فدایی مرده، راه کارگر تو بغل روسیه است، روسیه قبول نداره، این حزب احتیاج داره، نمیشه بهش طریق دیگه فعالیت سیاسی رادیکال توی مملکت سازمان داد مگه اینکه تنت به تن حزب کمونیست ایران بخوره. این حزب خیلی گرایش لیبرالا دوست داره، تنها جایی که میتونه حقوق صنفیشون رو به عنوان اعضای حزب ازش بگیره. من خب مبارزش چیکار کنم؟ به کی به معاملش نمیتونه بگه من دموکراسی میم؟ این بعد از یه حزب باشه که بشه توش مبارزه ادای توسکی سال 28 این حزب چپ نوعی دوست داره، بالاخره باید بحثایی باشه که به هم بخوره و من بتونم از این طریق ثابت کنم که استالین جانوری بود به این خصوصیت اون یکی آدم خیلی کسی که بعضی اصلا کمونیسم اینطوری اصلا سوسیالیسم اینطوری اصلا مارکس اشتباه که نباید بود تو حزب ماسا، ولی اصلا برای همین مبارزش به این حزب احتیاج داره. اینا مثالای بعدشه، انقلابیگری عموم خلقی رادیکال چپ از نوع پیکار، از نوع رزمندگان، از نوع وحدت انقلابی کاملا به حزب ما احتیاج داره. الان مراجعه میکنه، رسما مراجعه میکنه به اعتبارنامه اون دورشو میاره، میگه من نویسنده نبرد بودم، میدونه که این حزب در این حال که خود نظرات خودشوش میاره کیسه هم داره که نویسنده نبرد و نویسنده فلان نشریه پوپولیستی دیگه اونا رو میذاره با خودش میبره، احترام سیاسی میده بهش که فردا که پیاده شد بتونه فعالیتش بکنه. اون نویسنده نبرد بودی که باش، این خط در مقابل خط نبرد شکل چطور شده مراجعه میکنه این حزب، ولی به خودش میگم مراجعه میکنه. یارو جونیور خانبابا تهرانی بوده تو کنفدراسیون و نسخه برابر اصل اونه،
و نظرات که داره وقتی نشریه خود طرف رو میخونی میبینه که گفته اصلا سوسیالیسم تو کشور فلان امکان پذیر نیست، دموکراسی هم که اصلا از اخلاق ایرانی ها ناشی میشه. اینو گفته تو جزو خود، اصلا دموکراسی نمیشه داشت تو ایران به خاطر اینکه اقتصادش کجه موضوع نیست. هر فردان داره میزنه طرف، اون میاد به حزب مراجعه میکنه، میاد دوستتون داریم میخوایم باهاتون کار کنیم. طبیعیه وقتی جناح چپ واقعا جناح چپ جامعه رو سازمان بدی و باید همیشه ما این کار رو بکنیم، خب جناح چپ میاد تو و تو رو به من ابزار خودش نگاه میکنه، نه خودش اون کادر میخواد. این کمونیسم کارگری که مطرح میشه، تمام کسایی که برای این خط قلم میزنن بحث میکنن سخنرانی میکنن، اینا کسایی هستند که در اینی که خط رو پیش میبرن ظرفی رو حفظ میکنن برای کل جریاناتی که تو این حس فعاله و به موقع خودش رو میاد. و من میگم به موقع خودش رو میاد، هیچ توهمی شخصا ندارم به اینکه این موقعیت عینی کمونیسم کارگری تو از مامان جریانی با نیروی کم به زودی در دوره اطلاع انقلابی در شرایطی که بخشای دیگه و اخشار دیگه تو جامعه که پایه مادی گرایشات دیگه تو از ما هستن فعال بشن، اونا واقعا رو میان در اقلیت قرار میگیری و به طور اندازهات میشه اندازهای واقعی که تو جامعه داری. یکی از دلایل بحث امروز من اینه واسه اینکه منم میخوام چیزی که از اون که بغل دستیم کم نبره، منم میخوام حزب وقتی رسید اونجا عده بیشتری به این خط پیاده بشن، مثلا خود اتوبوس را شکرش کنه رسن که این چیزی که این خطی من مطمئنم شما مبارزه خودمختاری طلبانه تو کردستان بالا بگیره جوری که واقعا بوی خودمختاری بیاد یا معلوم بشه داره گرفته میشه، گرایش ناسیونالیستی خیلی قوی میشه. شما تو تهران شلوغ بشه، دانش آموز بریزه بیرون دوباره، دانشجو بریزه بیرون دوباره، عهد الناس نمیتونه سخنبندی کارگریش جلو فشار اون اخشار هست. یعنی قدرت عظیمی میخواد که سازمان کارگری بتونه تو اون دوره انقلابی باشه یا بتونه جلو موج بالاخره اون موج رو سازمان بده، یا اینکه از ترس اون موج به اکونومیز نیفته. آخه اینم خودش یکی از مزلات من هست دیگه، از ترس اون موج دانشجو دانش آموزی نکنه بره تو لاک مبارزه اقتصادی فرمونده انقلابی گری واقعه مسلحانه کارگری تو اون دوره تکلیفش همه اینا مسئله. من میگم اون دوره دوره ایست که گرایشات دیگه خودشو نشون میده و نیروی واقعیشو پیدا میکنه. چپ الان دوره ایست که چپ نو میتونه نیروی مادیشو پیدا بکنه، چون قرار آیه است بخونه دیگه. انقلاب که میشه معمولا این اخشار میرن سوراخاشون، بعد انقلاب تموم میشه سر میکنه بیرون میاد و میگه الان انقلاب تموم شده اینا اومدن بیرون. وقتی که انقلاب شروع بشه تیکه چپ نو لیبرال چپ و اینا میره تو سوراخ بره خواب زمستانی کنه، تیکه فعال بخشای رزمنده جنبش انقلابی میان جلو و گرایشاتی که اون رزمندگی رو دارن میان جلو، بالاخره قدرت میخوان مردم رو به سمتی بکشن، نه اینکه کارهایی که نباید کرد و گوش زد کنن، بلکه کارهایی که باید کرد و میخوان گوش زد. اون گرایش ها میاد تو حزب ما، به نظرم پایگاه مادی دارن، نیرو مادی دارن و بحثی که من بهش میگم کمونیسم کارگری، خط ارگان مرکزی، خط نشریه کمونیست به نظرم در اون مقطع دشواری جدی خواهد داشت اصلا کنترل اختیار این کنترل کنه این تشکیلات رو، یا این کار رو بکنه. به نظر من تظاهرات 60,000 نفری دانش آموزان رو در میدون شهیاد به نفع حزب کمونیست میاره و کارگر زامیاد و ناسیونال رو مجاب میکنه که بعد عضو گرفته شد یکیش کارش میکنه. خب میگم واقعی اینه، بعد عضو گرفت، بعد جوخه درست کرد، رزمی، همه اینا جد به موقع خودش تو حزب مطرح میشه و نیروی وقتی نیروی واقعیش نشون بده به نماینده سیاسیش، اون کسی که این استعداد داره و کسی که تو اون گرایش راحت تره، احساس طبیعی تره تو اون گرایش براش که آقا جون نیروی واقعیش هست، همون آدم با فعال شدن خودش همه چی رو فعال میکنه. برحال بذاریم این حدس و گمان ها رو بذارم کنار، من میگم اگه فاکت و سند میخوام راجع به اینکه این گرایش تو اقلیت نیروی واقعی تشکیل نمیده به طور مادی از رو به تو رو به پراتیک، یکیش اینه که اده این معدودی برش کار میکنم و میگم نظراتش ده خیلی معدودی اسناد این گرایش رو تنظیم میکنه، ده خیلی معدودی وظیفه
جلوگیری از تحریف این گرایش در صفوف تشکیلات به عهده خودشون میگیرن. عده معدودی جلو سوء تفاهم ازش سنگربری میکنن. عده خیلی معدودی اجازه میدن که با این گرایش تداعی بشن حتی. سرش آزه نیست بده به خاطر. خب این که عمل کنه نگه من چرا خودم با یه چیزی که فردا من میکنه تقش کرده تداعی بود. من بشه ناکافی بود. من بشه اتهام داشته. انعکاس این موقعیت اینه که میدونم میخوام بگیرم که کسی شده دست برسته واقعیت اینه که اون تفکرات دیگه گرایش ها باورات به صورت خطوط دیگه که تو از ما به طور طبیعی عمل میکنه و منم متوهم چیز طبیعی تر از این نیست و از با همین خطوطش بهش میگیمست و چون همش به جناح چپ رادیکالیزم ایران تعلق داره، رادیکالیزم سوسیالیستی توی ایران، مشکل اونا اینه که جواب مسائل دوره نداره. به این دلیل گرایش ارگان مرکزی خیلی پرحرفه، فوراً برخورد میکنه، متعصبه، جا برای سازش باقی نمیذاره جایی و سکوت میکنه در مقابلش. به خصوص که تو این دوره نیست فعلا به مسئولیت اتفاقات برده بگیم. به نظرم این جذابیت خاصی نداره تو این دوره آدم خودش در بندازه با اینا. دوره افول، دوره ای که دوره اپامات، دوره استفاده حضرتن حرفایی که اثباتشون نمیشه فرد کوچک به اونشون. دوره ایست که باید با حرفت جلوی مثلا عقب نشینی ها رو بگیری به چیزایشون. من ساکتن. به نظر من بحث سکوته که اگه بخوام از در نظر فکری و میگم خطوط فکری مختلف از سیاست‌های مختلف توی زمان عمل میکنه، از نظر پراتیکی یک ائتلاف وسیع سکوت وجود داره در مقابل خط ارگان مرکزی. سکوت، بی‌تفاوتی، مسئولیت ناپذیری در مقابلش، کنار کشیدن خود جوری که البته کسی نفهمه کنار کشیدن. مثل موقعی که معلم میاد مشکار خط بزنه کسی پیشش نگاه نمی‌کنه، نبینن که من هستم که قرار بود به این مسئله جواب بدن. اینجا سکوت، بی‌تفاوتی سیاسی، مسئولیت ناپذیری در مقابل اون چیزی که ارگان رسمی به اسم هممون داره بیان میکنه، این شکل واقعی و مادی بروز به اصطلاح اکثریت خاموش تشکیلات ماست. اکثریتی که این خط تو براش مطلوبه. میگم هیچ کسی طرفدار برکنده شدن خط رسمی ارگان مرکزی نیست، همه دوستش داره. منم بودم دوستش نیست. بالاخره یه نفر یه جریانیه که تو این دوره تونسته منسجام نگه داره، همه فعلا باشیم تا بعد ببینیم چی میشه. وگرنه هویت نمیمونه. میخوام بگم که سکوت شکله، سکوت، بیحالی، بیتفاوتی، مسئولیت ناپذیری و آمدن با حس که گفتم امکانات واقعیشو چیا فراهم میکنه، واقعیت سیاسیش بیعتقادی به خط ارگان مرکزی نبودن باش. من لغت بیعتقادی، بیایمانی اینا رو، بیایمانی که اصلا مصرف نمی کنم، چیزایی مثل بیعتقادی اینا رو در بار مذهبی حتی یک ذره به کار نمیبرم. به نظر من با اعتقادات سیاسی هر کس به هم اندازه محترمی که مال من، به هم اندازه میتونه درست باشه که مال من، ولی بحث من اینه که خب این ایکس به بحث وای قبول نداره، قبول نداشتن بذارید بکارم که یه تصویری از یه رابطه فکری برابر بذارش. قبول نداره، مجاب نیست بهش. این سکوت شکل بروزه این و فقدان همدلی. وقتی این سکوت رو میاری، این سکوت تو هرم تشکیلاتی تا نوکش هست. این سکوت همه جا منعکسه. گفتم گرایش هست، آدم ها باید چقدر خودشون رو چقدر میتونن منعکسش کنن و این انعکاس من از زمان تو همه سطوح هست و این باعث میشه که در حالی که ارگانهای تصمیم گیرنده حزبی رو اساسنامه تعیین میکنه، تو هر کدوم اینا که نگاه میکنی گرایشی که میخواد باریکاد ببنده جلوی بسیار تحریفا، جلوی نافعالی، جلوی پاسیویزم، یا میخواد سیاست جدیدی رو ببره، هیچ وقت تو اون ارگان تشکیلاتی نمیتونه خودش تحرک ایجاد کنه. این اقلیت بودن، ناتوان بودن، مواجه بودن با بیتفاوتی، با کم عملی، با مجاب نبودن، با ساق نبودن، این تو همه سطوح برای رفقایی که اعتقاد ارگان مرکزی رو جدی میگیرن وجود داره. اینطور نیست که دفتر سیاسی رو خط کادر رو خط نیستن، پس چرا نمیتونه دستور بده که تصفیهش کن دیگه؟ اینطوری نیست. یه قاطش درست از وسط درست از بالا تا پایین بین آدمایی که تو این مقطع قبول دارن مجابن و آدمایی که تو این مقطع قبول ندارن مجاب نیست. آدمایی که تو این مقطع خط دارن عجله دارن و آدمایی که تو این مقطع کمتر خط دارن کمتر عجله دارن. این یه خط عمودیه، نه یه خط افقی تو هست. نتیجهش اینه که با مثابه عضوی از یه ارگان هر کدوم از رفقا این خط توی هر ارگانی پیدا میکنی ناتوان از این که خود اون ارگان و مثابه یه ارگان تبدیل کن به ارگان جدی. تو هر کمیته، تو بعضی کمیته ها که دوز این رفقا این خط بیشتره دارن کار میکنن، تو رو کمیته ها که دوزش کمتره هر کاری میخوان میکنن، این رفت به فعالیتی که منقشش رو میکشن. برای گفتم مطلوبیت ها اینو برای چیز بنابراین شکل مقاومتش مقاومت منفیه یا خالی کردن خط از محتوا در عمل سیاسی روزمره، اینه مقاومتی که میکنه. قبول نبود داشتن و مجاب نبودنش و خطوط دیگه به صورت مقاومت ناخودآگاه در پیش برد در مقابل پیش بردن اون سیاست با جدیت تمام نشون میده، نه به هیچ شکل به اصطلاح توطئه‌گرانه یا مثلا کاملا آشکارا مخالفت‌آمیز. حتی ممکنه خودش فکر کنه داره سیاست رو پیش میبره. از وقتی تو هر مقطع انتخاب و تصمیم میگیری خود به خودی خودش مراجعه میکنه و بحثای ارگان مرکزی براش نشریه رو در 16 صفحه تهیه کرده، بیشتر کمیت فعالیت رادیو برنامه داره نشریه پره، اینا رو ممکنه براش مسئله باشه. ولی وقتی میرسی به نشریه رو باید بفروشه، بحثی که باید میکنه که نشریه رو بفروشه ممکنه یه چیزای دیگه هست برای خودش. محصل این وضعیت برای من جو نوشتم احترام خط رسمی فعلا تا اطلاع ثانوی، یعنی تا هنگامی که شرایط و اوضاع احوال اجتماعی پایه‌های مادی لازم رو برای تقویت گرایشات دیگه و قد علم کردن اونها در برابر خط تاکنونی حسدار هم بسازه پاورجاست نه فعلا پاورجاست. وقتی میگم احترام، احترام هر کسی ممکن بگه من احترام میذارم قبولش دارم. محصل این وضعیت اینه که در حالی که معتقدات رسمی حزب مشوق و ارادتمند زیاد داره، کادر فعالی که به اینا به عنوان اعتقادات فردی خودش نگاه بکنه، برای پیشرفت سیاست‌های مطرح شده از طرف این خط دلسوزی نشون بده، خودشو دست انوشت این سیاست‌ها زینف و دخیل بدونه، بسیار بسیار کمیاب. قدرت عملی تو حزب بیشتر حاصل اون خود به خودی است که محل تلاقی چیزهای مختلف از جمله همین تفکرات. من نمیخوام یه تصویر خیلی منفی از این رابطه بدم هیچ جایی هست. خود این خط تاثیر جدی رو تفکر بقیه گذاشته و شاید یکی از علت کم فعالیشون باشه، چون باعث شده فکر قبلی که فعالشون نگه می‌داشت جابجا بشه تو ذهن. به هر حال من نمیخوام خط رو بین هوادارای این خط با دشمنانش بکشم، خط رو میخوام بین کادراش بکشم با هواداراش. میخوام بگم کادر نداره این خط، هوادار زیاد داره، کل از هوادارش تا اون حدی که هر کسی هوادار رو تعریف کنه. این موقعیت متناقض معتقدین به این خط، طرفدارای واقعی نه جدی، فعالین جدی خط ارگان مرکزی رو که این موقعیت دشواری قرار داد. ایمان جوانی که از این حرف بزن من موانه یکی از این فعالین حرف میزنم، عملا امکان فعالیت اصولی از آدم سر میشه، از این خط داره سر میشه، در حالی که سخنگوی علنی حزب قادر از عزم راسخ حزب در پیشبرد یه مبارزه معین برای اون دیدگاه معینی حرف بزنه، رو به درون که میچرخه اون عزم راسخ رو تا فرسنگا مشاهده نمیکنه، بره دنبال کنه، بیدار کنه اون کسی عزم راسخ رو داره، بگه عادت بشه عزم راسخی گفتم از قول تا پاشو یه فعالیتی بکنه زشت. میخوام بگم که نمیتونه تصویر مبارزه روی خودش رو بکنه تصویر مبارزه حزب، اون وقت بیاد با واقعیت حزب که ناشی از مبارزه جویی خودش نیست، ناشی از مبارزه جویی خطوط دیگه هم هست و مبارزه نجویشون در شرایط اقام خطوط دیگه، بیاد با اون واقعیت رو قبول کنه، مسئولیت مشترک و جمعی باش بپذیره. نمیتونه این کار بکنه، نمیتونه تصویری غیر واقعی بده از اون چی که داره اتفاق میفته. یعنی بگه این پراتیک خط دیگه ببینید چی کار داریم. نمیشه در سطح علنی تعهدات طبقاتی به عهده گرفت و در خط در سطح داخلی شاهد بود که کادرها از یکی بعد از دیگری شونشون از زیر بار این تعهدات خالی میکنه. این وضعیت باید یه سره بشه، این کنون بحث کنه بپرسید کدوم سر، اگه تحلیل من قبول داره یا نداره اونو بحث کنه، من تحلیل هستم ولی یه سرش کنه. بحث من اینجا این دو حالت خارج بیشتر برای یه سره شدن نیست. یا این خط میره تو اپوزیسیون، میره تو اپوزیسیون، نه ممکن اصلا پوزیسیونی شکل نگیره، نمیدونم. یا این خط میره تو موقعیت این که عقاید خودش رو به نام خودش در دونه حرفش رو بزنه و اجازه به ارگان رسمی دست همون جریانی باشه که بتونه اکثریت رو فعال کنه، جریانی که مخرج مشترک نظرات همه رو بیان میکنه، هر جریانی که فکر میکنه اون رهبریش ضایع شده و کادر زیادتری از این حزب داره، از این خط داره. یا بره تو موضع اقلیتی خودش قرار بگیره، این یه راه یه سر شدن این وضعیت، یا بیاد جلو به تشکیلات به دست بگیره، تشکیلات برنامه حقوق خودش سازمان بده، برنامه اولویت های خودش سازمان بده و برنامه درک خودش از سازمان سازمان بده، برنامه درک خودش از انضباط از تعهد سازمان بده و از هر کسی که نمیخواد اینو نمیپذیره از این خط، این اعتقادات این خط رو قبول نداره، خواهش بکنه که یا میکنی یا من این کارو میکنم و اگه بکنی من در اون موقعیت قرار میگیرم که به تو میگه، اگه نمیکنی تو در اون موقعیت قرار بگیری که چیزی نیست، عضو قابل احترام هست از سالیف ستون برو کنار. بالاخره رابطه این خط با توده ها رو بذار خود این خط برقرار کنه، رابطه این خط و تبلیغاتش رو بذار خود این خط برقرار کنه دیگه. چند تا لایه آدم هایی که ابهام داره و صاف نسبت بین خط رسمی باشه تا موضوع کارش، یعنی این دو راه هست. من به عنوان یکی که میخوام خرم میره توی کسایی که اعتقادات ارگان مرکزی رو بود، میگم بکشین کنار از فعالیت ستونی، همه رفقایی که خط رسمی رو قبول دارن بکشن کنار از فعالیت ستونی، وایسن به عنوان عضو فداکار از خود گذشته از هر چی که رهبری اون دوره حزب میگه انجام بدن، نظرات خودتون اینطور اونطور مطابق اساسنامه واسه کنن، یا بریم بگیرین دیگه. و اگه سیاست خودم تو این کلمه که بریم بگیریم، به عنوان آدمی که متعهد به این خط، می این خط باید بره بگیریم، میتونه منتظر هیچ کسی دیگه بشه تا رفع پام کنه از خودش، ساق بشه، نمیتونه آدم ها اصلا ساق هم رفع پام احتیاج نده، نمیتونه اجازه بده اونا فعالیت کنن به اسمش. بنابراین این فراغه من طرفدار راحت دومم، برای اینکه معتقدم فراکسیون سکوت باید برای پیشروی زحمت بکشه دیگه، پای خودم که خودم میشم از پیشروی کردم برم کنم، من این منو به شخصم به کار نمیبرم، منو خط دارم. فراکسیون سکوت تو این حزب باید برای پیشروی زحمت بکشه و الان زمان رسیده که این توازن قوا جوری که داره به ضرر خط رسمی تموم میشه، خب حمله میکنه بشه. و من پلتفرم عملی که پیشنهاد میکنم به عنوان پلتفرم این خط، مونه پلتفرم اینه که اگر پلنوم تشخیص میده این خط باید رهبری حزب همچنان در دست داشته باشه، این خط باید بیان کنه حزب چی میخواد، این حزب باید بیان کنه حزب چی فکر میکنه، اون پلتفرم عملی هست که به این خط اجازه میده اون عملو بکنه. و شرط لازمش اینه که بر مبنای مناسبات حزبی اصولی، رفقای خطوطی، کمیته های، ارگان های، هر جریانی، هر موجودیتی انسانی که ساق نیست، نمیخواد پیش ببره، نمید انرژیشو نداره پیش ببره، به هزار یه دلیل اجتماعی و غیر اجتماعی و هر دلیلی نمیتونه عنصر فعالی باشه برای این خط، از فعالیت ستونی کنار بکشه. من راجب عضویت تو حرف نمیزنم، راجب عضویت تو ارگان های رهبری و غیره اصلا حرف نمیزنم، از فعالیت ستونی، از اونجایی که تصمیم میگیرن که چه باید کرد چه نباید کنار بکشه. برای مثال تحریریه‌ها باید زیر کنترل این خط باشه، رفیقی که نمیتونه مقالهشو بده به این خط تصدیق کنه، خطی که برای تشخیص به سردبیر گذاشته تصدیق کنه، خط بزنه، قلم بگیره و این باعث میشه مقاله دوم ما نده رو نمیتونه سازمان بده. نمیتونم با تایید دلش هر کسی عرفانی این خط رو قبول داشته، باید انضباط با کنترل سیاسی این خط رو با تبلیغات حزب بپذیره و با وجود این فعال باشه. اگه این باعث نافعالیش میشه، من میگم مشکل من ندارم، هر چه قدم یه کمونیست کارگری سردبیر باشه، این اسم من هم میگم برای اینکه همین صورت مطرح بشه،
و سردری باشه مقاله من رو خط بزنه، چون بر اساس اعتقاد شخصی خودم خط میزنه حتما مقاله بهترش. اون کسی که با اعتقادات دیگه ای داره و درجه فاصله با خط تاکنونی ارگان مرکزی، ممکنه بعدم بگیم اینو بذاریم کنار چیز دیگه انتخاب کنه، اون بحث دیگه است. ولی اون کسی که میخواد این خط ادامه پیدا بکنه میاد توی هیئت تحریریه و تعهد میکنه، که بعد اونم یه بحث دیگه هم عضو هیئت تحریریه، تعهد میکنه از امضا میده کتبی روی تعهداتی و تعهد میکنه، در حال داره تعهد میده که اتوریت کنترل مضمونی این سردبیری رو تو کارش تا موقعی که عضو هیئت تحریریه است میپذیره، حقوقش برای چاپ مقالاتش به اسم خودش، به اسم حتی تشکیل نشریات دیگه تو هست، به اسم ارگان مرکزی نیست، یکی ارگان یک از نشریات حزب کمونیست ایران، اون کاملا سر جای خودش محفوظه، هیچ کس مجبورش نکرد توی تری. میخوام بگم نمونه‌های از این جور کنترل هم حتی مورد نظر من هست، نمیگم اینا معجزه هست، در این شرایط این خط حاضر کار کنه، من راجع معجزه یا شفا حرف نمیزنم. اگه تو رادیو ما چیزی میگن، رادیو ما بعد اون چیزی رو به یکی دارن تو خط رسمی از میگن، اگه تو کمیته خارج از کشور ما دارن فعالیت میکنن، بعد مطابق این خط باشه و استنتاجای تشکیلاتی سیاسی عملی اخلاقی این خط، اگه تو کردستان همینطور، تو تشکیلات شهر همینطور، اگه تو رادیوس همینطور، تو نشریه به سوی سوسیالیسم همینطور، بولتن هم از همینطور، حتی این خط داره بحث آزاد را میندازه. تو نیست که ببینیم چند تا مقاله رو شوروی جمع شده بولتن شد، این خط باید بتونه بره جلو و بگه اختلاف من با این بحث با اون بحث با این بحث زودرس یه همچی اختیاراتی بحث کنیم تو زمین، یه همچی کنترلی برای خط رسمی نشون نداده که اینقدر احاطه داره مثلا، بحث کنیم. من راجع من تنها بحث واقعی میشه تو از میمان اون وصلی اینو بحث کنیم، تنها بحثی که از تعارف به دور و وظیفه من میشه نشون بدم خیلی انسجام وجود داره اون کدوم مسئله ها هست، موضوع طبیعی خط ما رو برحال بحثی که من میکنم اینه که از اونجایی که سکوت و بیتفاوتی برای پیشروی خودش باید مبارزه بکنه، ارگان مرکزی، خط ارگان مرکزی با پای خودش جایی رو برش باز نمی کنه، برای این مسئله اینه که چطور بتونی تشکیلات رو بشه بکنش کرد و فعالیت مطابق نظر خودش رو سازمان. یه نکته اینجا باید راجع به این برحال بحث من راجع به تشکیل رهبری، تشکیل شیوه کار رهبری کادر است و من یه پلتفرم عملی هم نوشتم، نه اینجا باید بگم تو بحث انتخاب که بر اون مبنا انتخاب کاندید میکنم خودمو و اگه اون سیاست تر مصوب ارگان مرکزی ما نباشه استعفا میکنم ازش. حالا ممکنه تو تک و توکش بشه ما تعدیلاتی کرد، آقا این دیگه خیلی شوره یا اون خیلی چیز، بر مبنا سیاست معین انتخاب میشم، هر سیاست معینم کار میکنم و کسی که به هر دلیلی رأی میده من به اون سیاست عملا ناخواه رأی داده به سر خودش هم میاد، هر کی تو حزب تایید میکنه این آدمو رو سیاست هم باید تایید، مثل اینکه تنها شکلی که اون آدم میتونه سیاسی باقی بمونه این نکته رو درسته. منتها قبلش من چیزی میخوام بگم، تفاوت بین بحث من رابطش با انتخابات و مسئله دفتر سیاسی، من میخوام یه خط عمودی درجه به اصطلاح تعهد و فعال بودن ما رو خط رسمی رو تو حزب تعیین کنه، خط افقی تا یه سطح تشکیلاتی رو خط نیست، از یه جایی رو خط تا یه سطحی فعال نیست، از یه جایی تو فعال نیست، خط عمودیه، تمام سطح تو آدم فعال نفعال پیدا میکنی، آدم سر فرم و غیر سر فرم پیدا میکنی، آدم خیلی معتقد و با عجله پیدا میکنی، آدم در حال بررسی هم پیدا میکنی، تو همه سطح. دفتر سیاسی ارگان همین هرم و همون خط وسطش، من دارم از رهبری حرف میزنم، از رهبری جاری روزمره حزب. دفتر سیاسی رو وقتی انتخاب میکنیم به هزار یه دلیل به افراد رای میدیم، من خودم به کسایی که معتقد باشم تو فرم نیست، تو خط نیست، ممکن رای بدم دفتر سیاسی، اصلا نه ممکنه نمیدونم که کاندید میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رایی که به دفتر سیاسی حزب میدیم داریم رأی میدیم به رهبری شناخته شده، قدرت تشخیص دارش در یه دوره طولانی تاریخی، نه برنامه‌ای که تو این سه ماه چه کسی چه اقداماتی براش مطرح شده تونسته دست بکنه و قلم، یا نه من به این ممنون به کسی واسه دفتر سیاسی رأی نمیدم، حتی فکر میکنم دفتر سیاسی بتونه حتی همین برای این که بتونه مجموعه منافع و مصالح رو ببینه، بالا سر همچین رهبری، بالا سر همچین رهبری اجرایی
دفتر سیاسی باشه، حتی بتونه بالاخره ابهامات حزب بیان کنه، نه ندیده نگیره دیگه، بگه آقا هست اون ابهام تو شما کم توجهی میکنید. میخوام بگم که انتخاب دفتر سیاسی بر مبنای سابقه شونه، قدرت تشخیصشونه، تجربه شونه، نقش دراز مدتشون در حزب، در گذشته به آینده، نفوذ اجتماعی فعلی شونه، نفوذشون به عنوان رهبران کمونیسته، تاثیرشون در وحدت حزبیه، در هزار یه چیز باعث میشه من به نفر رأی بدم. معنیش این نیست که این همون رفقایی هستن که من میتونم این خط رو معتقد باشم میتونم پیش بدم. بنابراین اون چیزی که من دارم صحبت میکنم بحث انتخابات ارگان نیست. من میام دفتر سیاسی کمیته مرکزی انتخاب میکنم. با هر تشخیصی خود من ملاکای مصلحت طلبانه یک نه مصلحت طلبانه، ملاکای دراز مدت دارم که تو رأی بدم. مطمئن اون چیزی که بعدا تشکیل بشه یه درون خود این دفتر سیاسی باید یه هسته رهبری کننده فعالی تشکیل بشه که برای همه فعالیت ها نقشه داشته باشه و متحد بشه در قبال اون. من میتونم اینو بپذیرم عضو دفتر سیاسی به این نقشه من متحد نباشه، ولی باید اکثریتش انقدر متحد باشه که بتونه اون هسته رهبری کننده اجرایی رو تشکیل بشه. دفتر سیاسی اختیارات خودش رو، قدرت کنترل خودش رو، قدرت لغو یک چنین رهبری اجرایی، لغو یک چنین بسیار تصمیماتی رو در شکل تشخیص بده، وتو کردن همش هم در تخت دستش میمونه. منظور من در دفتر سیاسی انتخاب بشه ماکسیمم اختیارات حزبی رو داره. من از کار کردن یه خط انسجام پیدا کردنش در رأس یه فونکسیونای حرف میزنم. برگردش فونکسیون رهبری اجرایی عملی هدایت سیاسی هست. برای این بحثی که من کردم رو اینطوری بگیرید. ببینید من چیزی جز واقعیتی که هست رو بیان نکردم که کسی دوست نداره راجعش صحبت کنه. فکر می‌کنیم با صحبت نکردن با از درمونش بهتر می‌تونیم باش مبارزه کنیم. با صحبت نکردن درباره اینکه بی‌تفاوتی، بی‌حالی، کم فعالی، تردید و دودلی تو سهول سطوح مختلف ما انعکاس باورها، اولویت‌های سیاسی، اعتقادات ایدئولوژیک اینا نیست، به نظر من هست، همیشه هست، هیچ چیز عجیبی نیست، کفرم نیست، یه حقیقت نداریم و باقی دیگه باطل باشه خارج اون حقیقت، ولی خطوط داریم دیگه، اینو قبول کنیم، خطوط سیاسی داریم با عجله هاشون برای کارها، با اولویتاشون، نورمیت هایی که به کارهای معین میدن دیگه. خب به این معنی خطوط سیاسی مختلف تو حزب داریم، انقدر به هم نزدیکن که یه حزب واحد سیاسی در جناح چپ کل سوسیالیسم ایران بسازن، ولی انقدر به هم نزدیک نبودن که بتونن توی دوره افول انقلاب تشکیلات سرزنده نگه دارن. من میگم یه خطی که این انقدر انسجام داره رو بذاریم سر کار، با این کارش سه ما کار میکنه، بالاخره اوضاع بهتر میشه، بدتر میشه که دیگه صعود، چون دیگه آخرین راه فعالیت منسجم که نیست. این یه نکته بود. نکته دیگه به عنوان یه شخص من میخواستم بیام بگم که من دیگه حوصله‌ام سر رفت سر هر پلنو بیام مسئولیت جمعی کمکاری دفتر سیاسی رو بده بگم. من آدم کمکاری نبودم رفقا، گاهن بودم، ولی شخصا زیاد آدم کمکاری نمیدونم خودم، ولی فردی مسئولیت من این کار مسئولیت دیگه بستم، رو به عهده نمیشه. چهار تا رو هم میخوام با چهار تا کار کنم، مثل من کار اقلا من یه تا نمیخوام دنبال اون را بیفتن سر تا اندازه اون کار کنم، اون اندازه اون کار کنم. اینو بحث فقط به من نیست، بحث محاوره میگم، ولی بحث همینه. من مسئولیت ابهامات، دیر تصمیم گرفتن ها، دیر رو خط اومدن های کمیته که عضوشم نیپذیرم. من مسئولیت عدم قاطعیت دفتر سیاسی رو در این دوره نیپذیرم، الان میپذیرم دیگه، دنبال اون بعدی نیپذیرم. منظور اینه که نمیتونم دیگه کار کنم تو شهر، والا بلا تو ذهن من اون کاری که باید بکنیم روشنه، هر کدوم شما دوست داشته باشه مربوط به دونه فعالیتش که اون چیز روشن چیه، رو نیکاراگوئه چی بگم بیاد من در دروسش میگم. من نمیدونم در مورد حزب چیه، حزب لنینی چیه، فرام من نظرم میگم دیگه، بقیه حزب آدم ها میسازن دیگه. خب اون نمیخواد حزب رو نظر من بسازه، مشکل خودشه، یعنی من بیشه که نظر ما دارم وی بذارم من حزب بسازم، نظر خودم میسازم دیگه. اون نمیدونه هنوز حزب لنینی چیه، من که میدونم که
به نظرم میدونن و این بذارن اینجور حزب میسازن دیگه، کار میکنه واضح رو خط من کار میکنه. بنابراین بحث من اینه که اجازه بدید یه خط منسجم تو این کار کنه. اگه خط منسجم دیگه غیر خط ارگان مرکزی یا تعبیری از ارگان خط ارگان مرکزی که این حرفی که من میزنم نیست توش وجود داره، اگه مدافع دیگه از خط رسمی وجود داره که میگه من مسئولیت این فعالیت حزب به عهده میگیرم، برنامه این پلتفرم بدید. اختلاف هم با ایشون سیاسی نیست، ایشون داره شورش میکنه، اصلا بحثمون سر ساخت شدن ساختنشون اختلاف نیست. اگه هر خط دیگه بیاد مسئولیت فعالیت حزب به عهده بگیرم با کمال میل به عنوان عضو حزب با تعبیر قدیم، نه عضو حزب که بعد حقوق سنتیش از حزب بگیر، به عنوان عضو حزب که هر جا بفرستنش میره و هر کاری بهش بگن میکنه، در آخر کار برای دیگه این آخر خط از این است. یه رهبری منسجم بذارید که از کادرها جرأت قاطعیت خرجن نسبت به کادرها داشته باشه، برای اینکه خودشو برحق میدونه، به اندازه کافی برحق میدونه، اینکه تو رو در واسه کادرهای خودش بمونه که چجوری اونا به روی طرف نهیده که بابا جان اون دستگیره رو ایبل کنی میفتیه، اقلا بیدار شو این دستگیره محکم بشه. بحث من اینه، بعدا توی بحث دیگه این تحلیل من از مسئله اینه، من میگم بستر انسجام خط و صاحب بودن رفقای اسکرابری رو به دست میگیرن تو هر دوره‌ای، ضمن این که احترام سیاسی همه به جای خودش محفوظه، اختلاف در خطوط سیاسی سر جای خودش هست، من پایان دوره‌ای رو که درش موازه ارگان مرکزی نه به خاطر مضمون و محتوا و راهنمود و سیاستی که توصیف میکنه، بلکه به خاطر مطلوبیت معینش برای رفقای مختلف در اونجا قرار گرفته اعلام میکنم پایین داره. من میگم اگر ارگان مرکزی همین خطر از فردا سیاست تشکیلاتیش و نحوه فعالیت حزبیش هم همونی خواهد بود که از اون نتیجه میشه، ولو به قیمت منتظر خدمت کردن ده ها رفیقی باشه که نمیتونه خودشون رو قرار بده. این سیاست منه برای این رفقا.